بسم الله الرحمن الرحیم. پایم برفتن سر کویش شتاب داشت، در دیدنش به سینه دلم اضطراب داشت. آنجا نشسته بود و نمی دیدمش دریغ، گویی ز نور بر سر و رویش نقاب داشت. شب راز دل به گوشه چشمی رو بوده بود، آری به چشم روشن خود آفتاب داشت. می گفت و می سرود و مرا شور می فزود، هر حرف او حکایت صد شعر ناب داشت. از چشمهای چشم من اشکی نمی چکید، این دیده باز حسرت یک قطره آب داشت. با این غزل به آتش دل آب می زدم، وصفش وگرنه وسعت صدها کتاب داشت. با درودی بی پایان بر روح پاک و نورانی آفتاب همیشه تابان انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و با سلامی صمیمانه بر شما دوستان ارجمند و شنوندگان عزیز، برنامه حدیث یار را آغاز می‌کنیم. یاری که بوستان معطر عشق جویبار همیشه جاری خوبی‌ها و اختر تابنده هدایت بود و این همه زیبایی و شایستگی را از فطرت پاک خود و اتصال حقیقی به خاندان رسالت و ارکان هدایت علیهم السلام داشت. او حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، یعنی بنده راستین پروردگار بود که آزادی و بندگی را در عصر دنیا طلبی، انسانگرایی و لیبرالیزم یک بار دیگر در اندیشه و عمل خود معنا کرد. او خواهان آزادی حقیقی بود و آزادی راستین را این می دانست که انسان از اسارت طاغوت‌ها، شیطان‌ها و زنجیر هواها و هوس‌های دنیایی و نفسانی نجات یابد و با اراده و اختیار خود در آسمان کمال و سعادت به پرواز درآید. او خواستار بندگی بود، بندگی خدا، زیرا که تنها نتیجه حقیقی آزادی انسان هم بندگی خدا و سر تعظیم فرود آوردن در پیشگاه با عظمت اوست. همین ویژگی ممتاز بود که او را در این عصر پیشوا و مقتدای ملت ایران و دیگر مسلمانان و آزادگان جهان کرد. یاد کن از چشم عشق آیین او و از نگاه نافذ و سنگین او، یاد کن آن دست مهرنگیز را وان شکوه عاطفت آمیز را. یا خمینی ای خلیل الله ما، مرشد روشن دل آگاه ما، ای جهان را روشنی از نام تو، عالمی سودایی پیغام تو. دوستان عزیز، در ادامه برنامه حدیث یار شرح و تفسیر بخشی دیگر از کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیثی بود که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف 40 حدیث از مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل فرمودند که حضرت سه توصیه عمده و اساسی و سازنده رو عنوان فرمودند. یکی در ارتباط با فضیلت تفکر بود، نبه قلبک به تفکر، که در جلساتی بحث شد، و دوم در فضیلت نماز شب بود و جافع عن اللیل جنبک، که این هم بحثش در جلسات گذشته انجام گرفت. توصیه سوم در ارتباط با تقوا بود و اتق الله ربک. نکاتی در ارتباط با مسئله تقوا، سازندگی تقوا، مراحل تقوا و این که ما انسانها لابد و ناگزیریم در جریان کمالی و تکاملی خودمون از مسئله تقوا، یعنی نمی شود که انسانی در مسیر انسانیت بخواد گام بردارد، قدم بردارد بدون رعایت تقوا. تقوا مراحلی داشت. حد اقل مرحله تقوا که به عنوان تقوای عامه معروف است، اجتناب از محرمات، دوری از مسائل خلاف اون چیزی که شریعت مقدسه برای ما مطرح فرموده و روی کردن به واجبات، به عبارت دیگر اون چه که به عنوان مصالح حرکت انسانی ما هست انجام دادن و اون چه که به عنوان مزار و مفاسد راه هست ترک کردن. این حد اقلیست که هر انسان خواهان کمال انسانیت و هر انسانی که میخواد در شبکه انسانیت و در مدار انسانیت قرار بگیره، این حد اقل مرحله است که باید از نظر خود نگهداری و دوری کردن از اونچه که مانع راه هست و اونچه که او را از انسانیت به دور میداره، این حد اقل رو باید رعایت کنه. در ادامه مباحث، امام رضوان الله تعالی علیه از قول استاد عارفش و مرحوم شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه دو مطلب رو عنوان فرمودند. یکی این که تدبر در چند آیه از آخر آیات سوره مبارکی حشر، به خصوص در اوقاتی که فراغت خاطر باشه و بالاخص در اواخر شب که آمادگی فکری هست، آمادگی برای تدبر و تأمل هست، در ارتباط با این آیات انسان خودش رو به فکر وادار کنه و پیرامون این کلمات الهی بیندیشد، حالت خوب و خوشی رو در انسان از نظر تقوایی ایجاد میکنه. در جلسه گذشته به مقداری از این آیات اشاره کردیم. آیات این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. خدای متعال مؤمنین رو خطاب قرار داد که امر به تقوا فرمود و اینکه باید هر کسی در ارتباط با آینده خودش و در ارتباط با فردا و قیامت زندگی خودش بیاندیشد که چه چیزی رو داره برای اونجا آماده میکنه. ما هر چی در این عالم انجام میدیم در عالم آخرت بر سر سفره رفتارمون، عقایدمون، کرداری که در این دنیا داریم، اخلاقی که در این دنیا داریم، سفره گسترده ابدی ما، اون تقضایش و تعامش همون چیزهاییست که در این دنیا داریم فراهم میکنیم. بعد فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید مثل اونهایی که خدا رو فراموش کردن و خداوند همکاری کرد که اینها خودشون رو فراموش بکنه. اولئک هم الفاسقون، اینها از مدار خارجن، اینها از شبکه انسانیت خارجن. کسی که خدا رو فراموش کرد، به یاد خدا نبود، نمیتونه مدعی باشد که من انسانم. ولو صورتا انسان هست، اما اون چی که مهم است سیرت انسانی داشته. ولو ظاهرا انسان هست، اما اون چی که مهم است باطنی انسانی داشته. انسانیت ظاهری ما که این قیافه و کالبد ما باشد مربوط به این نشأه و این عالم و این طبیعت است. اون چی که مهم است این است که آیا دلی انسانی داریم یا نه، باطنی انسانی داریم یا نه، که پس از مرگ که ظرف ظهور باطن ماست، اونگاه معلوم می شود که چه کسی واقعا انسان بوده و چه کسی واقعا انسان نبوده و صورت ظاهری انسان بوده. اگر کسی بخواد در مدار انسانیت قرار بگیره، نمی شود بیاد خدا. مگر می شود با غفلت از حقیقت عالم انسان مدعی بشود که من انسانم؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. به عرضتون رسید که بدترین نوع مرض، مرض خود فراموشی است. انسان بیاد همه چیز باشه جز بیاد خودش. مقصود از این مطلب این نیست که آدم همه چیز رو فراموش بکنه فقط به یاد خودش باشد، به این معناست که دائما یه گوشه بنشینه و راجع به خودش بخواد فکر کنه. نه، اگر انسان به یاد خودش بود تمام کارهایی که از او صادر می شود نقش و نگار انسانی بهش هست، مدال انسانیت داره، ملاک انسانیت داره. اگر انسان به یاد خودش بود که در حقیقت به یاد خداست، که در نتیجه به یاد خودش هم خواهد بود، هیچگاه به گناه گرایش پیدا نمی کنه. انسانی که رو به گناه میاره این انسان است که خودشو فراموش کرده، نمیدونه که الان دارم در آتش میسوزم. انسانی که به ما سوی الله دل میبنده، به غیر خدا دل میبنده و یاد الهی در قلب و دلش نیست، این انسان است که خودشو فراموش کرده، نمیدونه که در مزرعه وجودش چه چیزی رو داره میکاره، چه چیزی کشت میکنه و چه محصولی رو برداشت خواهد کرد. محصولی که ما برداشت میکنیم، عرض کردیم، رفتار ما، اخلاق ما، عقاید ماست. ما چه عقیده‌ای رو در خودمون داریم تثبیت میکنیم؟ صفاتمون رو در چه مداری قرار دادیم؟ رفتارمون رو بر چه مبنایی انجام میدیم؟ اگر انسان خودش رو فراموش کرد نمیتونه مبانی انسانی بر رفتار داشته باشه، نمیتونه معیارهای درست اخلاقی بر اخلاق خودش رو انتخاب بکنه و داشته باشه. و چنین انسانی قرآن فرمود هم فاسقون، اینا از مدار خارجه، اینا تو شبکه انسانیت نیستن، اینها در مدار انسانیت نیستن. بعد فرمود لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. هم نشینان آتش با هم نشینان بهشت مساوی نیستن. اصحاب الجنه هم الفائزون، بهشتی ها و جهنمی ها یکسان نیستن. فوز و رستگاری یعنی ظفر و پیروزی بر خیر پیدا کردن همراه با سلامتی بدون هیچ گونه شری. این چنین انسانی رو میگن فائز، خیر رو به دست آورده بدون هیچ گونه شری، غلبه پیدا کرده بر خیر. قرآن فرماد اصحاب الجنه هم الفائزون، اینهایی که خیرات رو به چنگ آوردن و غالب بر خیرات شدن و شخصیت اونها یک شخصیت خیر شده، اینها رستگارن. از این آیه استفاده می شود که ما باید ملحق بشیم به اصحاب جنت، چون در آیه قبلی فرمود گروهی هستن که خدا رو فراموش میکنن. معناش این است که گروه دیگری هم هستن که به یاد خدا هستن. فرمود لا تکونوا کالذین نسوا الله، مثل اونایی که خدا رو فراموش کردن نباشید، بلکه مثل اون کسانی باشید که به یاد خدا هستن. نتیجه یاد خدا بودن بهشت است، نتیجه فراموشی یاد خداوند جهنم است. و ما ملزمیم که به اصحاب جنت و به اصحاب بهشت همراهی کنیم و تبعیت از اینها کنیم. واجب است که این مسیر رو دنبال بکنیم. در غیر این صورت همنشین با آتشیم. از مدار انسانیت اگه کسی خارج شد اون سوخته نیست، اون دیگه انسان نیست. اون کسی انسان هست که به یاد خدا باشد. بعد از این اشاره کرد به مسئله نزول قرآن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمود این قرآن رو ما اگر بر کوه نازل می کردیم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، این کوه حالت خشوع پیدا می کرد، تکه تکه می شد از تحمل آیات قرآن. کوه با این عظمت، با این قدرت مقاومت، اگر این آیات رو ما بر او نازل میکردیم او متلاشی میشد. پس چی که بر ما انسان ها خونده میشه این آیات قرآن، میخونیم این آیات رو، یا بر ما خونده میشود اما منفعل نمیشیم، متأثر نمیشیم؟ آیا نباید تجدید نظر در دل خودمون بکنیم؟ چه حجاب غلیظی و چه مانع بزرگی بر دلهای ما وارد شده که اگر قرآن بر کوه مقاوم نازل می شد متلاشی می شد، اما چطوری که بر دلهای ما قرآن خونده می شه و ما تکون نمی خوریم؟ قرآن قول ثقیله، کلام الهی قول ثقیله، قول سنگینه. این قول حق چطور بر ما خونده می شه و ما منفعل نمی شیم؟ چه حجاب غلیظی و سنگینی روی دل ما رو گرفته؟ نکنه خدای ناکرده مساق سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون کرو کورو لار. این بیان قرآنی که میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، این سخن دروغ نیست، این سخن به گزاف نیست، سخنی به حقه. چه عاملی باعث شده که قلب ها و دل های ما اینقدر قسی شده؟ آیات عذاب الهی رو میخونن در ما تأثیر نداره؟ اگر ما از نظر رفتاری، از نظر اخلاقی، شخصیت ما شکلی گرفته، ما خواهان همون شکل تثبیت شده هستیم. قرآن می‌فرماد این شکل رو به هم بزنید، این غلطه، این عقیده غلطه، این خوی و خلق انحرافی، این رفتار رفتار ناشایسته است، عمل صالح نیست. اما چرا روی ما تأثیر نمیذاره؟ چرا این قلوب فهیه کل هجاره او اشد و قصفه به تعبیر قرآن؟ اینها مثل سنگ بلکه سخت‌تر از سنگه. قرآن رو بر سنگ‌های کوه نازل می‌کردیم متلاشی می‌شد، ولی بعد دل‌های ما وارد میشه اما تحت تأثیر قرار نمی‌گیریم. ما تا در این عالم هستیم، اگر به فکر تصفیه بودیم، اگر به فکر اصلاح بودیم، این واقعیت‌هایی که قرآن داره برای ما بیان می‌کنه بیدار شدیم، رفتیم سراغ حوزه دلمون و دیدیم چه اشغالی گرفته، چه آلودگی گرفته. سر راه درک ما، دید ما، فهم ما، تدبر ما، تعقل ما چه عاملی گرفته، او رو لایروبی باید بکنیم. اگر تا این مدتی که در این عالم هستیم که معلوم نیست یک لحظه دیگه باشه یا 100 سال دیگه، حاسبو قبل ان تحاسبو و زنو قبل ان توزنو، خودتون رو به حساب بکشید قبل از این که حساب رسیتون کنن، خودتون رو وزن کنید قبل از این که وزنتون کنن. اگر ما واقعا به این محاسبات نرسیم، اگر به این مراقبات نرسیم، اگر توجه به اون چی که در دلمون هست، در قلبمون هست نکنیم، فردای قیامت این قلب‌های سنگین و این قلب‌های سخت و قسی چه خواهد کرد؟ چه جهنم‌هایی رو برای ما به پا خواهد کرد؟ فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اینها نه این مورد، موارد مشابه اینها مثال‌هایی است که میخوام مردم به تفکر واداشته بشن. این یک ارزش نیست، این یک حرکتی است خلاف که یک حقیقت سنگین بر دل و قلبی بیاد و این قلب و دل متأثر نشه. اینها گناه، آلودگی ها، تعلقات، این هاست که ما رو اینجور سخت کرده، دل ما غلیظ شده. این غلظت به خاطر گناهه، این قساوت به خاطر گناهه، اینها حجاب شده. البته حجاب های دیگری هم غیر از گناه به معنای خاصش هست، ولی به طور کلی ماسوا الله برای انسان حجاب میشه. برای ما بیچاره‌های فرو رفته در این عالم طبیعت، همین گناهانی که شریعت مقدسی اسلام می‌فرماد انجام ندید، دروغ گفتن، غیبت کردن، مال حرام خوردن و انواع و اقسام گناهانی که هست، اینها قلب انسان رو تاریک می‌کنه، تیره می‌کنه. قرآن فرماد کلوا من طیبات ما رزقناکم، از پاکی‌ها بخورید، انسانید، می‌خواید انسان بشید، مگر با خوراک آلوده، مگر با گناه میشود انسان شد؟ خوراک آلوده مال حیواناته، نه مال انسانها. کلوا من طیبات ما رزقناکم فی، پاکیها رو باید بخورید، از پاکیها بهره ببرید تا بشید پاک. گفتار پاک، نگاه پاک، شنیدن پاک، غذای پاک، فکر پاک، خیال پاک، هر چی که پاکی ها رو بیشتر بکنیم رزقهای معنوی ما افزایش پیدا میکنه. کمان که در روایت هست که دم علی الطهاره یوسع علیک رزقک، اگر طهارت رو ادامه بدید رزقتون وسعت پیدا میکنه، اما از رزق مادی و معنوی، و مهمترین رزق، رزق معنوی است برای ما، خوراک جان ما، خوراک روح ما، خوراک قلب و دل ما. ما انسانیم، تنها خوراک ما این خوراکی که جسم ما رو اداره میکند که نیست. خوراک جان ما علم است، خوراک جان ما معرفت است، خوراک جان ما ارتباط با خدای متعال است. طعم و مزه و لذت هایی که جان ما باید ببرد لذت معنویت هست، حلاوت ایمان است، طعم ایمان است، و اینها با حجاب حاصل نمیشه، اینها با گناه با هم وفق نمیده. اولین حرکتش این است که ما از گناه فاصله بگیریم، و اون همون چیزی است که امیرالمؤمنین در این روایت توصیه فرمود و اتق الله ربک، این حد اقلشه. البته پله پله باید جلو رفت، ما از این گناهان معروف مشهور فاصله بگیریم، بعد یواش یواش قلب و دل انسان به جایی میرسد که از مراحل رقیق‌ترش میخواد فاصله بگیره، و همینطور که جلو بریم قلب و دل این آمادگی رو برای صاف شدن دارد. ما داریم این رو سختش میکنیم، ما داریم این رو ثقیلش میکنیم. بعد در سایه بعد به بعضی از اسماء الحسنا اشاره فرمود، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. چرا باید به خدا روی آورد؟ چرا جز کسانی نباشیم که خدا رو فراموش کردن؟ فرمود هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. معبود اوست، اله تنها اله اوست، تنها معبود اوست. آیا کسی که تنها معبود و تنها اله هست باید مورد فراموشی قرار بگیره؟ اگر ما او رو فراموش کردیم رو به کی خواهیم آورد؟ این رو توجه داشته باشیم که اله و معبودی در عالم غیر از خدای متعال نیست، اما اگر او رو به یاد داشته باشیم در تحت اسماء لطف او قرار میگیریم، و اگر او رو فراموش کردیم در تحت اسماء قهر او قرار خواهیم گرفت. دو مرکز ولایت در عالم نیست که یکی مرکز ولایت خدای متعال باشد، یکی مرکز ولایت شیطان باشد. اما اگر انسان به یاد خدا بود در تحت ولایت خدای رحیم قرار میگیره، و اگر خدا رو فراموش کرد در تحت ولایت خدای قهار منتقم قرار میگیره و شیطان رو بر او مسلط میکنه. این که فرمود الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی اون کسانی است که ایمان آوردن، و اون انسان ها مولا علیه خدا متعال خواهند شد، و خداوند تمام امور و اونها رو عهده‌دار خواهد شد. و اما اون کسانی که گناه میکنن، اون کسانی که خدا رو فراموش میکنن، اولیاء هم شیطان، یعنی خدای متعال به عنوان عذاب خودش شیطان رو بر اونها مسلط میکنه. معبود اوست، ما باید به او روی بیاوریم که هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، همه چیز را میداند. هو الرحمن الرحیم، رحمت عامه دارد، رحمت ویژه و خاصه دارد. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. این اسماء حسنا الهی چقدر بیدار کننده است، چقدر توجه دهنده است. الملک القدوس، خداوند ملک است، مالک تدبیر است، هر چه در ما میگذرد و بر ما میگذرد مالک تدبیر، تدبیرش به دست اوست، مالکیت تنظیمش به عهده اوست. تمام اون چه در این عالم میگذرد همه مملوک حقند و خدای متعال مالک همه است. آیا این چنین خدای رو باید فراموش کرد؟ ما ای که لحظه به لحظه و آن به آن هرچه بر ما میگذرد و بر این عالم میگذرد در تحت تدبیر اوست. القدوس، قدوس مبالغه در قدس هست، بسیار منزه از هر عیب و نقصی. خب ما ای که سر تا پا عیب و نقصیم، این اسماء حسنا رو در مورد خداوند متعال در این آیات به کار رفته، برعکس شما باید به خودمون نسبت بدیم. اگر او ملک است، همه چیز به دست او هست، مالک تدبیر این عالم است. خب تمام وجود ما در تحت تدبیر او داره اداره می شود. اگر او قدوس است، بسیار منزه از هر نوع نقص و عیب است، ما سر تا پا نقص و عیبیم. اگر او سلام است، یعنی با هر کسی برخورد میکنه با سلامتی برخورد میکنه بدون هیچ گونه شری، اما به خود که نگاه کنیم تمام وجود ما شر است. امام سجاد علیه السلام فرمود الهی خیر و که الینا نازل و شر و نا الیک سائل، هرچی از تو صادر می شود خیر است و هرچی از ما شر است. خب خدایی که با ما با سلام داره برخورد میکنه، خدایی که هرچی از او صادر می شود خیر است، خیر محض است، هیچ گونه شری منسوب به او نیست، هیچ گونه شری از او صادر نمی شود، مگر ما عاشق خیرات خودمون نیستیم؟ مگر ما علاقمند به خیرات خودمون نیستیم؟ منبع خیرات رو کجا باید پیدا بکنیم؟ اگر چیز خوبی از ما سر میزند این خوبی از اوست، به حساب خودمون نگذاریم. اگر خوبی از دیگران میبینیم این در واقع آینه سلامت حق است، سلام بودن حق است. هرچی خیر است از او صادر میشود و هرچی شر است از ما صادر میشود. المؤمن، مؤمن یعنی معطی امن، امنیت و آرامش ما از کجا باید بگیریم؟ امروز بزرگترین درد بشریت ناامنی و تشویش خاطر و استراب ها و امثال ذالک است. همه دنبال یک آرامش میگردن، همه دنبال اینن که یک آرامش پیدا بکنن، چه در جنبه حوزه مسائل فردی، چه در جنبه مسائل اجتماعی. این امنیت از کجا باید بگیریم؟ مؤمن کیست؟ آیا جز به بارگاه الهی؟ ما اگر به خودمون تکیه کنیم، جز سر تا پا استرابیم، جز در سر تا پا شریم، جز سر تا پا ناامنی هستیم. المؤمن، مؤمن اوست، معطی امن اوست، امنیت رو باید از او گرفت. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، اگه آرامش میخوایم، اگه راحتی میخوایم، اگه آسایش میخوایم، اگه قلب مطمئن میخوایم، اگه میخوام در مقابل حوادث زندگی مضطرب نباشیم، اگر در مقابل مشاکل زندگی زمین نخوریم، اگر در مقابل مصیبت‌ها، بلاها، رنج‌ها، سختی‌ها اثر رو خالی نکنیم و خودمون رو نبازیم، گم نکنیم، از بین نریم، این والله بجز این که به درگاه با الهی و بارگاه ربوبی راه پیدا بکنیم دیگر راهی وجود ندارد. مؤمن اوست. آیا واقعا تدبر در این اسماء حسنای پروردگار قلب و دل رو بیدار نمی کنه؟ انسان رو متوجه نمی کنه؟ اینا آدرس نیست برای اون چیزی که در نهاد ما تقاضاش نهفته است؟ در فطرت ما، نهاد ما این مطالب نهفته است، خواهان این مسائلی. خدای متعال خودش داره معرفی میکنه که راه رو گم نکنید. المهیمن، او مسیطر بر همه است. ما محاط در او هستیم، ما مخور در قدرت او هستیم. لا یمکن الفرار من حکومته. مگه میشه جایی رفت که خدا نباشد؟ مگه میشه کاری کرد که اراده الهی به او تعلق نگرفته باشد؟ مگر میشد از حوزه سیطره الهی خارج شد؟ ما به هر کجا که بریم در حوزه حکومت الهی داریم حرکت میکنیم، پس چه بهتر از اون راهی که خودش فرمود بریم؟ چرا بیراهه بریم؟ بیراهه بریم و در راه بریم، بالاخره در حوزه سیطره او هستیم، پس چه بهتر در راهی بریم که به نفع ماست. برای او که تفاوت نمی کنه، اما برای ما تفاوت داره. العزیز، غالبی که مغلوب نیست، غالبی که کسی رو دسترسی به او راهی نیست، نمی تواند کسی به او دسترسی پیدا بکند، او رو تحت تأثیر قرار بدهد. عزت به معنای این است که منفعل در مقابل کسی نمیشود، تحت تأثیر کسی قرار نمیگیرد. الجبار، تمام نقص ها رو او جبران میکند. نقایص ما رو کی باید جبران بکنه؟ کجا باید نقایصمون رو برطرف کنیم؟ آیا میشود کسی ادعا کند که من نقص ندارم؟ ما که تمام وجودمون عین نقص است، این نقص ها چی باید برطرف کنیم؟ چی باید تکمیل بکنیم؟ جباریا به این معناست که جابر نقائص هست، جبران کننده نقائص هست، و یا به این معناست که جبار است، یعنی همه مجبور او هستند و همه در تحت اراده او عمل میکنند و محکوم به اراده او هستند. المتکبر کبریایی از اوست. کیه که در این عالم بگه من اهل کبرم و کبریایی دارم، بزرگی دارم، عظمت دارم؟ هر کس دم از عظمتی میزند جلوی عظمت حق است. خب خدای این چنینی در نقطه مقابل این اسماء حسنای پروردگار همه نقائص مربوط به ماست. آیا یک موجود ناقص، مجبور، ضعیف، زبون، ذلیل، گرفتار هزار تشویش و استراب نباید به این اسماء حسنا پناه ببره تا یک زندگی در دنیا بسیار متعالی، ارزشمند و در آخرت ابدیت بسیار آرام داشته باشه؟ سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. خدایی که خالق است، می آفریند، با تقدیری که می کند ایجاد می کند، باره است، موجودات را از همدیگه تفکیک و تمیز می ده، مصور است، صورت می دهد، به وسیله صورتی که به هر موجودی می دهد موجودات را از هم تمیز می ده. له الاسماء الحسنا، نه فقط اینها، بلکه این 14 اسمی که در اینجا بیان شد، بلکه اسماء الحسنا، اسماء حسنای دیگری خدای متعال دارد. یسبح له ما فی السماوات و الارض، تمام موجودات تسبیح گوی او هستند. اونچه که در آسمان است، اونچه که در زمین است، همه موجودات عالم مسبح پروردگارند. و ان من شیء الا یسبح بحمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تمام موجودات عالم تسبیح گوی پروردگارند، اما شما درک نمی‌کنید. ماها نمیتونیم درک بکنیم که چگونه این فرش، این اشیای اطراف اکناف، این زمین، این آسمان، تمام این موجوداتی که به صورت ظاهر جماداتی که از نظر ما شعور ندارند، اما چگونه در اون شاعرند و چگونه درک میکنن و چگونه تسبیح پروردگارو میگه. مولوی از زبان این موجودات فرمود ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. گوش شنوا ما نداریم، نه اینکه گفتاری در این عالم نیست، نه اینکه فریادی در این عالم نیست. غرض از اشاره به این آیاتی که در سوره آخر سوره حشر بود، توصیه که امام رضوان الله تعالی علیه از استاد عارفشون مرحوم شاهبادی در تقویت مبانی تقوایی در ماها که در فرصتهای انسان بنشیند، در جایی که وقتی که فارغ البال هست، در این چند آیه که در آخر سوره حشر هست، در ارتباط با اینها تدبر و تأملی داشته باشد. این یک توصیه بود که امام رحمت الله علیه از مرحوم شاهبادی استاد عرفانشون نقل فرمودن. و توصیه دیگر دائم الوضو بودن، دوام بر طهارت، دوام بر وضو. امام رحمت الله علیه از قول استادشون نقل میکنن که مؤثر هست در جلوگیری از شر نفس و شیطان. و مثالی که ایشون زدن مثال لباس یک جندی، مثل وضو گرفتن، مثل ملبس شدن یک سرباز و آمادگی داشتن در مقابل دشمن. بنابراین اگر انسان این مراحل تقوایی رو دنبال بکند، از مراحل اولیه چشم بپوشد، میتواند به مراحل بعدی راه یابد. پروردگارا تو را به اولیاء طاهرین قسمت میدهیم، تو را به مقربان درگاهت قسمت میدهیم که توفیق تقوا رو به همه ماها کرام فرما، ما رو در زمره متقین و در زمره پاکان ثبت و ضبط بفرما انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان گرامی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را شنیدیم که به شرح بخشی دیگر از کتاب 40 حدیث حضرت امام راحل قدس سره الشریف پرداختند. از شما یاران صمیمی هم بی نهایت سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر و حدیث دیگر از آن یار سفر کرده، خدای بزرگ یار و نگهدارتان. درود بر شما.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. بارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. بارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.